بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران و اتحادیه اروپا قرار است امروز درباره برنامه هسته‌ای تهران به گفتگو بنشینند. ناتو میگوید بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در افغانستان 7 سرنشین آن کشته شدند. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره وضعیت جسمی و روحی علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کرد. ساعت در تهران 13:01 بعد از ظهر. سلام. در 15 دقیقه آینده من نیوشا بغراتی در استودیو خبر رادیو فردا همراه شما خواهم بود و مشروع آخرین وقایع ایران و جهان را به اطلاعتان خواهم رساند. مقامات اتحادیه اروپا و ایران امروز پنجشنبه 10 خرداد رویارویی بر سر مسئله هسته‌ای ایران را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند. رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران علی لاریجانی امروز در مادرید پایتخت اسپانیا با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا در زمینه اختلافی که تاکنون 2 بار ایران را با تحریم‌های سازمان ملل روبرو کرده به گفتگو می‌نشینند. وزیران امور خارجه گروه 8 کشور صنعتی جهان روز گذشته در نشست خود در آلمان از گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی ایران ابراز تأسف عمیق کردند و احتمال دادند تحریم‌های بیشتری در راه باشد. در همسایگی ایران، به گفته فرماندهان ناتو در افغانستان بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولایت نارام هلمند، 7 سرنشین آن که 5 نفر آنها آمریکایی بودند جان خود را از دست دادند. ناتو میگوید در حال بررسی علت سقوط این هلیکوپتر است. طالبان امروز گفتند که روز چهارشنبه با تیراندازی به سوی این هلیکوپتر آن را سرنگون کردند. اما در پیوند با مسائل حقوق بشری ایران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگوید علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی به دلیل بیماری و ناراحتی دستگاه گوارشی در وضعیت جسمی و روحی نامساعدی به سر می‌برد. بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2 روز پیش خانواده علی فرح‌بخش به دیدار او رفته بودند و وی به آنها گفته است به رغم توصیه پزشک متخصص مسئولان تاکنون به درخواستش برای معالجه اعتنایی نکردند. علی فرح‌بخش در آذر ماه سال گذشته پس از بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی در تایلند در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. وی هم‌اکنون به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شده است. در همین حال ایالات متحده آمریکا بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواسته است 3 ایرانی تبعی آمریکا را که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند آزاد کند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تونی اسنو این اتهامات را نامعقول خوانده است. 3 ایرانی یاد شده تبعی آمریکا، حاله اسفندیاری استاد دانشگاه، کیان تاجبخش پژوهشگر علوم اجتماعی و پرناز یا همان نازی عظیما مترجم و خبرنگار رادیو فردا هستند. یکی از دادگاه‌های تجدید نظر در آمریکا با محکوم شناختن جمهوری اسلامی ایران حکم به پرداخت نزدیک به 3 میلیون دلار غرامت به داریوش الهی داده است. سیروس الهی، برادر داریوش الهی، یکی از مخالفان حکومت تهران 17 سال پیش در پاریس، پایتخت فرانسه کشته شد. کاراگاهان فرانسوی در همان زمان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را عامل این سوء قصد مرگبار سیاسی دانستند. علیرضا طاهری از رادیو فردا جزئیات بیشتری دارد.
دادگاه شامگاه گذشته به داریوش الهی اجازه داد که از یکی از شرکت‌های آمریکایی سازنده جنگ افزارهای دفاعی 2,800,000 دلار غرامت دریافت کند. این شرکت آمریکایی The Cubic Defense System در سال 1977 قراردادی برای فروش جنگ افزارهای دفاعی به ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی بسته بود. اما با ظهور انقلاب اسلامی و آغاز حکومت اسلامی در ایران به این قرارداد پایبند نماند، در حالی که دست کم 2,800,000 دلار به ایران بدهی داشت. داریوش الهی 7 سال پیش به دادگاهی فدرال در واشنگتن از جمهوری اسلامی شکایت برد. جمهوری اسلامی به این شکایت نخست واکنشی نشان نداد. در نتیجه قاضی آن دادگاه علیه جمهوری اسلامی حکم کرد که باید 11,700,000 دلار غرامت و نیز 300 میلیون دلار به عنوان خسارات تنبیهی به داریوش الهی پرداخت شود. در مرحله بعد با اعتراض جمهوری اسلامی، داریوش الهی بر پایه یکی از قوانین آمریکا که به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد از خزانه داری آمریکا غرامت دریافت کنند، حاضر به پذیرش 2,300,000 دلار غرامت شد. دولت پرزیدنت جورج بوش و نیز دولت جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند که آقای الهی با پذیرفتن این مبلغ از هر گونه حق دیگری در زمینه‌های مربوط به پرونده برادر مقتولش سیروس چشم پوشیده است. با این حال دادگاه تجدید نظری متشکل از 9 قاضی روز گذشته در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا حکم داد که شرکت کوبیک دیفنس سیستمز باید 2,800,000 دلاری را که به ایران بدهکار است به عنوان غرامت به داریوش الهی بپردازد. دیوید بدرمن، وکیل مدافع جمهوری اسلامی در این دادگاه شب گذشته گفت برای تجدید نظر در این حکم از دادگاه تجدید نظری متشکل از 15 قاضی استیناف خواهد خواست.
حکم پرداخت غرامت به برادر یک قربانی سوء قصد جمهوری اسلامی علیرضا طاهری بود. ساعت 13:06 است. 1:06 بعد از ظهر در تهران. اینجا رادیو فردا، میزبان شما این با مشروع خبرها. از سایر نقاط جهان، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در کاخ سفید واشنگتن با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار کند. جلال طالبانی در جریان سفرش به آمریکا تحت مداوای پزشکی نیز قرار خواهد گرفت. جورج بوش روز گذشته کنفرانسی ویدیویی با نوری المالکی نخست وزیر عراق داشت. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تونی سنو گفته است آنها در کنفرانس ویدیویی درباره راه‌های پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق و حصول پیشرفت به سوی آشتی سیاسی در آن کشور با یکدیگر گفتگو کردند. در پاکستان به گفته مقام‌های این کشور حدود 100 نفر از افراد طالبان سحرگاه امروز با حمله به خانه مسئول اداری منطقه مرزی خیبر در ایالت سرحد شمال غرب این کشور 13 نفر را کشتند. این مقام خود در خانه نبوده، اما برادر وی همراه افراد خانواده و 6 مهمان کشته شدند. اما 2.5 سال پس از قتل رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، و در حالی که صحنه داخلی این کشور همچنان با اختلافات شدیدی روبروست، شورای امنیت سازمان ملل متحد برپایی یک دادگاه بین المللی را برای محاکمه آمران و مجریان این قتل سیاسی پذیرفت. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی میشنویم، همکارم در رادیو فردا.
با رأی موافق 10 کشور از 15 عضو شورای امنیت و رأی ممتنع کشورهای روسیه، چین، آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی، شورای امنیت درخواست دولت فؤاد سنیوره، نخست وزیر لبنان، را برای تشکیل یک دادگاه بین المللی پذیرفت. دادگاه ویژه‌ای که باید به موضوع سوء قصد سیاسی به جان رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، رسیدگی کند. قطعنامه تأسیس این دادگاه بین المللی در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب شده است. اجرای مواد فصل 7 الزام آور است و سرپیچی از آن میتواند مجازات و تحریم‌های بین المللی در پی داشته باشد. 5 کشوری که رأی ممتنع دادند به قرار گرفتن این قطعنامه در چارچوب فصل 7 معترض بودند و این عمل را به منزله دخالت در امور داخلی لبنان تلقی می‌کردند. منابع دیپلماتیک در سازمان ملل تصویب این قطعنامه را یک پیروزی برای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه توصیف کردند، یعنی 3 کشوری که پیشنویس قطعنامه را تنظیم کرده بودند. این قطعنامه همچنین دستاوردی سیاسی برای دبیر کل جدید سازمان ملل بانکیمون محسوب می شود که اخیراً در چارچوب تلاشی مشترک با فؤاد سنیوره، نخست وزیر لبنان، هدف خود را تصویب این قطعنامه ذکر کرده بود. ناظران سیاسی در سازمان ملل همچنین گفتند که این قطعنامه هشداری روشن به سوریه و حامیان سوریه در لبنان مانند امیل لهود، رئیس جمهوری کنونی لبنان، و گروه حزب الله است. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، در 2 هفته اخیر قاطعانه با این قطعنامه مخالفت کرده بود. تا آخرین لحظات پیش از تصویب قطعنامه، روسیه به سختی برای نرمتر کردن متن آن می‌کوشید. و در نتیجه مخالفت‌های روسیه بندی به قطعنامه افزوده شد که به دولت لبنان 10 روز مهلت می‌دهد تا موافقت خود را با چارچوبی که سازمان ملل برای تأسیس دادگاه بین‌المللی در نظر گرفته اعلام کند. بر اساس این قطعنامه اکثر قضات دادگاه بین‌المللی از شخصیت‌های بین‌المللی خواهند بود و دادگاه در خارج از خاک لبنان و احتمالاً در لاهه برگزار می‌شود. دیپلمات‌ها در سازمان ملل پیش‌بینی می‌کنند که تصویب این قطعنامه بر دامنه تنش‌های داخلی در لبنان بیفزاید و حامیان سوریه را در لبنان به اقداماتی تازه برانگیزد. همچنین ارزیابی می‌شود که این قطعنامه موجب تنش بین سوریه و شورای امنیت شود، زیرا قبلاً سوریه با قاطعیت اعلام کرده بود که با حضور شهروندانش در دادگاه در ارتباط با قتل رفیق حریری به سختی مخالفت خواهد کرد. رفیق حریری در فوریه 2005 در انفجار سهمگینی در نزدیکی ساحل بیروت کشته شد و در پی قتل او شمار دیگری از شخصیت‌های لبنانی که همگی از مخالفان نفوذ سوریه بودند در سوءقصدهایی به قتل رسیدند.
بله، پیچ و خم‌های روشن شدن راز قتل رفیق حریری، مسئله‌ای که نتیجه آن احتمالاً می‌تواند تأثیر ژرف بر معادلات منطقه‌ای و خصوصاً لبنان داشته باشد. حمید فاطمی بود، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم جزئیات بیشتر از گزارش‌هایی را که در رادیو می‌شنوید می‌توانید در وبسایت ما دنبال کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام، من 15 دقیقه آینده، من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. ساعت 1 سلام ملی، ساعت 8 شب با
تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
radiofarda.com. اما روسیه و مشروبات الکلی نام‌هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با هم دارن. رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه قانون ممنوعیت فروش و مصرف آبجو در اماکن عمومی و معابر شهرهای این کشور را امضا کرد. به عقیده کارشناسان، مصرف بیش از حد مشروبات الکلی و مواد مخدر در روسیه یکی از دلایل کاهش قابل توجه جمعیت این کشور است. از مسکو، مانی کسروی.
با انجام اصلاحاتی در قانون ممنوعیت فروش و مصرف آبجو در اماکن عمومی توسط دومای دولتی روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه این قانون را امضا کرد. از جمله اصلاحات صورت گرفته در این قانون، ممنوع شدن مصرف و خرده فروشی آبجو با میزان الکل بالاتر از 0.5% است، در حالی که مصوبه قبلی این درصد را تعیین نکرده بود. اماکن و معابر عمومی، پارک‌ها و غذاخوری‌های واقع در اماکن ورزشی از جمله مراکزی هستند که این قانون شامل آنها می شود. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه، همچنین در قانون جدید فروش آبجو به افراد زیر سن قانونی در اماکن عمومی منع شده است. نوشیدن آبجو در انظار عمومی، دانشگاه‌ها، مؤسسات بهداشتی و درمانی روسیه نیز ممنوع شده است. مصرف آبجو در اماکن عمومی یکی از عوامل رشد جرایم و بی‌نظمی در روسیه عنوان می شود. پیش از این دومای روسیه برای جلوگیری از این روند پخش آگهی‌های مربوط به فروش آبجو را از تلویزیون‌های این کشور از ساعت 7 صبح تا 10 شب ممنوع کرده بود. در حال حاضر استفاده از آبجو در میان جوانان روس به شدت رایج است و آنچه که در این کشور بیشتر مشکل ساز شده، نوشیدن آن در خیابان‌ها، پیاده‌روها، پارک‌ها و مقابل فروشگاه‌ها توسط نوجوانان است. مشاهده تعداد زیادی نوجوان که در گوشه‌ای از پیاده‌روها یا پارک‌ها مشغول نوشیدن آبجو و یا کشیدن سیگار هستند، این روزها در مسکو برای آبرین عادی شده است. به عقیده کارشناسان، این موضوع با توجه به اثرات تخریبی آن موجبات گسترش جرایم، سرقت، ضرب و شتم و سایر تخلفات اجتماعی شده است. از سوی دیگر، به نوشته روزنامه گازیتا چاپ مسکو، بیش از 35900 نفر سال گذشته در روسیه بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. این روزنامه در شماره امروز خود به نقل از وزارت بهداشت روسیه نوشت بیشترین تلفات مسمومیت الکلی در میان جوانان 18 تا 25 سال ثبت شده است. مانی کسروی، مسکو.
00420221121213 را فراموش نکنید. به ما بگویید در زمینه مسائل روز ایران و جهان چه نظری دارید. تا 15 دقیقه دیگر به استودیو خبر باز خواهیم گشت با خلاصه آخرین خبر.